ساعت 6 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما هستید. از استودیو رادیو فردا در پراگ بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا، میزبان شما در این بخش خبری. تهران حملات آمریکا در عراق و سوریه را محکوم و نقش آفرینی در کشته شدن یک تبعی آمریکا را تکذیب کرد. حسن روحانی با رد انتقادها علیه دولت گفت کشور در شرایط جنگ قرار دارد. گزارش‌ها از بازداشت ناصر همتی از فعالان مدنی ساکن اصفهان حکایت دارند. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. در پی حملات آمریکا به شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق و سوریه، مقام‌های جمهوری اسلامیان را محکوم کردند. ایالات متحده شامگاه یکشنبه به 5 مقر نیروهای شبه نظامی شیعه مورد حمایت ایران در عراق و سوریه حمله کرد. در این حملات چندین تن از اعضای کتایب حزب الله از جمله برخی فرماندهان آن کشته شدند. در واکنش به این اقدامات که وزیر دفاع ایالات متحده آن را دفاعی خوانده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی آن را مصداق بارز تروریسم توصیف کرد و محمد جواد ظریف نیز آن را غیر قابل قبول خواند. این حملات جنگنده‌های آمریکا در واکنش به کشته شدن یک پیمانکار غیر نظامی آمریکایی در پی پرتاب راکت به یک پایگاه ارتش عراق انجام شد. مقام‌های آمریکایی جمهوری اسلامی را به دلیل حمایت از گروه‌های شبه نظامی در عراق مسئول مرگ این تبعیه آمریکا خواندند. علی ربیعی سخنگوی دولت در ایران روز دوشنبه گفت تهران هر گونه به گفته او نقش‌آفرینی در حمله به نیروهای آمریکایی را قویاً تکذیب می‌کند. در منطقه خاورمیانه اسرائیل و بحرین از حملات یکشنبه شب آمریکا استقبال کردند و وزیر خارجه اسرائیل آن را یک نقطه عطف در پاسخ به ایران در تحولات منطقه خواند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مراسم روز ملی صنعت پتروشیمی با رد انتقادها در زمینه عمل نکردن دولتش به وعده‌ها گفت دلیل این موضوع ورود کشور به شرایط جنگ است.
خب ما در شرایط صلح اون قول‌ها رو داده بودیم، بعد وارد یک جنگ شدیم. جنگ هم ما انتخاب نکردیم، ما هم شروع نکردیم، حتی بهانه هم ما به اونها ندادیم.
مقام های جمهوری اسلامی از بازگشت تحریم های ایالات متحده پس از خروج آن کشور از برجام با عنوان جنگ اقتصادی یاد می کنند. آمریکا می گوید هدفش از اعمال کارزار فشار حداکثری تغییر رفتار جمهوری اسلامی و بازگرداندن ایران به میز مذاکره برای دستیابی به توافقی جامع تر است. اما مقام های جمهوری اسلامی می گویند تا زمانی که تحریم ها وجود دارد گفتگو با واشنگتن غیر ممکن است. فعالان مدنی در داخل و خارج از ایران از بازداشت ناصر همتی روانپزشک ایلامی ساکن اصفهان خبر می‌دهند. بنابراین گزارش‌ها آقای همتی 4 روز پیش بازداشت شده و اطلاعی از محل نگهداری و دلیل بازداشت او در دست نیست. آقای همتی آخرین بار در شامگاه 4 دی در توییتر از درخواست برای حضور در اعتراضات روز 5 دی نوشته بود. او در نوشته‌هایش در فضای مجازی در هفته‌های اخیر به شدت منتقد سرکوب معترضان در آبان ماه و رخدادهای پس از آن بود. مهدی محمودیان از اعضای حزب اتحاد ملت و از امضا کنندگان بیانیه 77 نفر پس از اعتراضات آبان ماه روز دوشنبه از زندان اوین آزاد شد. آقای محمودیان روز 19 آذر و پس از احضار به دادسرا بازداشت شده بود. او پیشتر نیز در سال 88 به دلیل فعالیت‌هایش در کمیته‌ای که درباره تعداد کشته شدگان اعتراض‌ها گزارش می‌داد 5 سال زندانی شده بود. برخی دیگر از امضا کنندگان بیانیه 77 نفر در هفته‌های اخیر به دادسرا احضار شدند و محمد کیانوش راد که بازداشت شده همچنان در زندان به سر می‌برد. در آن بیانیه 77 فعال سیاسی از طیف‌های مختلف اصلاح طلبان بعد از سرکوب شدید معترضان با انتقاد از عملکرد حکومت خواستار برخورد قانونی با عاملان شلیک به مردم شده بودند. ساعت 6:05 شنونده رادیو فردا هستید. و اما گزارش ها هاکیست همراه با افزایش رقم وام و ازدواج در ایران، تعداد متقاضیان این وام ها برای ازدواج افراد زیر 15 سال نیز از 2 سال پیش به این سو 90 برابر شده است. برای تحلیل این موضوع گفتگوی انجام دادم با حسین قاضیان، جامعه شناس در واشنگتن، و از او پرسیدم دلیل 90 برابر شدن این آمار چیست؟
پدیده غیر قابل پیش بینی یا غیر مترقبه ای نیست، بلکه میشد از قبل هم حد زد، به دلیل اینکه بخشی از یا بخش مهمی از کودک همسری در مناطقی رخ میده که مردمان فقیرتری به لحاظ فقر خانوادگی زندگی میکنن و بنابراین کودک همسری یک راهی است به شکل قانونی و آبرومند برای فروش فرزندان به ویژه دختران. به این دلیل که در زمینه که فقر خانوادگی وجود داره و خانواده قادر نیست هزینه های مربوطه رو پرداخت کنه، سعی میکنه یک استراتژی در پیش بگیره که در اصطلاحات معمول گفته میشه که از تعداد نانخورها در واقع کم بشه اما تعداد نانآوران افزایش پیدا کنه. تعداد نانآوران معمولا کودکان کار هستند که به بازار میپیوندن و درآمدی برای خانواده کسب میکنن. نانخورها کسانی هستن که باید از خانواده بیرون برن و از این طریق در واقع ازدواج میکنن و بیرون میرن. یه مشوق مادی هم وجود داشته برای این منظور، برای اینکه مهریه کمک میکرده که بخشی از توانایی مالی خانواده افزایش پیدا کنه. حالا با افزایش وام طبیعی است که وقتی 60 میلیون وام بدن، یه مشوق مادی بزرگی است برای این خانواده ها، برای اینکه دخترانشون رو به ویژه برای ازدواج دیگران در بیارن در سن پایین و زودتر به اون بخشی از اون 30 میلیون یا نصفی از اون به اصطلاح وام ازدواج دست پیدا بکنن. به این ترتیب میشد حد زد که در چنین وضعیتی این مشوق خیلی نیرومند باشه و به همین دلیل شاید 90 برابر شده درخواست وام برای این منظور.
و اما آقای قاضیان، کودک همسری چه تبعاتی داره، چه پیامدهایی داره برای خود کودک و بعد برای جامعه؟
متأسفانه پیامدهای این ماجرا خیلی آروم و در دراز مدت رخ میده و گاهی اوقات خیلی ها را ممکنه در حالت عادی اذیت نکنه یا نرمونه از این اتفاق مهیبی که رخ میده، چه برای کودک چه برای آینده خانواده‌ای که با اون کودک سر و کار دارن و چه برای جامعه کل. در بخشی از مناطق هم چون یک سنت شده این موضوع، ممکنه در وهله اول پیامدهاش به لحاظ روانی و اخلاقی روشن نباشه، ولی میدونیم کودکی که هنوز از لحاظ بلوغ جسمی، جنسی، عقلی، اخلاقی، روحی آماده نیست برای ورود در یک زندگی خانوادگی، ممکنه با چه مصائب و آسیب‌های شخصی روبرو بشه. این ازدواج ها خیلی اوقات به اصطلاح شکست خانواده‌ای میانجامه که در این شرایط ظاهر شده و به این ترتیب به بخش آسیب خانوادگی هم اضافه میشه. گذشته از این که فرزندانی که در این خانواده به دنیا میان در یک خانواده غیر معمول زندگی خواهند کرد و بنابراین پیامدهای اون زندگی غیر معمول دیر یا زود در جامعه هم ظاهر میشه.
آقای قاضیان، تو سالهای اخیر نمایندگان زن خیلی به ویژه سعی کردن، تلاش کردن سن ازدواج رو در قوانین ایران تغییر بدن. مانع اصلی در واقع عدم تصویب لایحه من ازدواج با کودکان چیه یا کیه و چرا با این لایحه واقعا مخالفت میشه؟
مانع مهمش اینه که بخشی از قدرت سیاسی یا بخش مهمی از قدرت سیاسی در اختیار کسانی است که هنوز میخوان با منطق جامعه 1400 سال پیش عربستان اون دوره جامعه امروز ایران رو اداره بکنن و توی اون جامعه اون دوره مربوط به اون سالها کودکان در سن پایین به ازدواج در می آمدن و این تبدیل شده به یک قاعده، این قاعده تبدیل شده به یک قانون فقهی و این قانون فقهی اومده جای قانون مدنی رو گرفته. دست برداشتن از اون، در واقع دست برداشتن از اون هویت تاریخی، و این هویت تاریخی برای کسانی که بهش پیوند دارن در حال حاضر مقام و موقعیتی ایجاد کرده در ساختار سیاسی که مایل نیستن از اون دست بردارن، چون دست برداشتن از اون به معنی دست برداشتن از قدرت سیاسی است و دست برداشتن از قدرت سیاسی معنیش یعنی از دست دادن همه اون پاداشایی که با در اختیار داشتن قدرت سیاسی به دست میاد. به این ترتیب معلومه که نمیشه از چنین هویتی دوری کرد، به این ترتیب مقاومت میشه در برابر تغییر چیزی که ممکنه به شکست اون هویت بیانجامد.
حسین قاضیان جامعه شناس در واشنگتن. بر اساس قانون شرع اسلام سن بلوغ 9 سال تمام برای دختران و 15 سال تمام برای پسران. از اردیبهشت امسال مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرد که حدود 23 تا 40 درصد از جمعیت ایران در سال 97 زیر خط فقر قرار گرفتند. پیش از این محمد مهدی تندگویان معاون امور جوانان وزارت ورزش نیز از افزایش 4 برابری کودک همسری در برخی نقاط ایران به دنبال افزایش مبلغ وام ازدواج خبر داده بود.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8:30 صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب، ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر، ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب، ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و از 11 صبح تا 6 عصر، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال جاری میلادی، کره شمالی بر میزان هشدارهایش درباره از سرگیری برنامه‌های هسته‌ای افزوده است و در آخرین مورد رهبر این کشور خواستار بررسی گزینه‌های تهاجمی شده است. جزئیات بیشتر رو در گزارش بابک غفوری آذر بشنویم.
کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در دومین روز از نشست هیئت حاکم بر آن کشور خواستار بررسی گزینه‌های مثبت و تهاجمی شده است. این اظهارات در پی گمانه‌زنی‌ها از احتمال خروج پیونگ‌یانگ از مذاکرات اتمی با آمریکا مطرح می‌شود. رهبر و اعضای کمیته مرکزی حزب حاکم بر کره شمالی از 7 دی ماه کنار هم گرد آمدند. این نشست در آستانه پایان ضرب العجلی که پیونگ‌یانگ تا پایان سال 2019 در مورد مذاکرات اتمی با آمریکا تعیین کرده انجام می‌شود. بنابر خبر رسمی منتشر شده در خبرگزاری دولتی کره شمالی، کیم جونگ اون بر لزوم آمادگی‌های مثبت و تهاجمی در جهت تضمین کامل امنیت و استقلال کشور و بر پایه نیازهای منطبق با شرایط فعلی تأکید کرده است. او همچنین بر وظایف دیپلمات‌ها و امور خارجی، وزارت پشتیبانی از نیروهای مسلح و ارتش جمهوری دموکراتیک خلق کره نیز تأکید کرده است. در خبر رسمی منتشر شده به جزئیات تصمیم گیری ها یا آنچه گزینه های مثبت و تهاجمی توصیف شده اشاره ای نشده است. در ایالات متحده رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، به شبکه ABC گفته کشورش آماده اقدامات احتمالی از سوی پیونگ‌یانگ است. با فرارسیدن هفته های پایانی سال 2019، کره شمالی نیز بر فعالیت های نظامیش افزوده و ضرب العجلی را نیز تا پایان امسال برای ایالات متحده تعیین کرده تا پیشنهادی عملی در روند مذاکرات اتمی ارائه کند. آمریکا خواستار ادامه مذاکرات شده و ضرب العجل را رد کرده است. کره شمالی پس از مذاکرات میان دونالد ترامپ و کیم جونگ اون و توافق اولیه برای حرکت در مسیر پاکسازی هسته‌ای از آزمایش اتمی و آزمایش موشک‌های میانبرد، دوربرد و قاره‌پیما خودداری کرده بود. با این حال توافقات میان رهبران دو کشور و دیدارهای تاریخی آنها نتایج ملموسی تاکنون به همراه نداشته است.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد درباره از سرگیری برنامه‌های هسته‌ای کره شمالی. و اما اجازه بدین در این فرصت باقی مانده شماره پیامگیر رادیو فردا را اعلام کنم: 2042 02 21 12 21 13. ما همیشه چشم انتظار پیام‌ها، نظرات، پیشنهادات و مشاهدات شما هستیم. سپاسگزارم که در این بخش خبری هم من رو همراهی کردید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر با رادیو فردا بمانید. روز روزگار خوش.